الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش جانها را آرامش می بخشد. خدمت یکایک که شما هموطنان خوب و گرامی خودم سلام عرض می کنم و امیدوارم که تا این لحظه ساعت خوشی رو سپری کرده باشید و آماده باشید که برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی رو شنوا باشید. در این برنامه هم مثل همیشه ما ابتدا سوالات شما عزیزان رو می شنویم و در ادامه پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض می کنم خدمتتون و تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت و روز بخیر دارم. از خداوند متعال برای هم آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون و طول عمر پربرکت. انشاءالله که خداوند عنایتش رو شامل حال همه مؤمن و مؤمنات و بنده و دوستان عزیز شنونده و شما بفرماید و انشاءالله که آنچه خیر دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما جاری بشه.
انشاءالله. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم برنامه امروز و سوالات شما عزیزان رو.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سوالم این بود که ما بعد مردن، ما انسان ها آیا در اون دنیا یا برزخ یا بعد قیامت، مثلا خانواده که هستیم اون دنیا هم ما با هم هستیم، هم دیگر میشناسیم، مثلا مادر پدر، خواهر برادر، همسر، زن و شوهر، یا کلن جدا میشیم، یا هم دیگر میشناسیم یا نمیشناسیم، یا جدا میشیم یا با هم هستیم. با تشکر از برنامه خوبتون.
ما هم تشکر میکنیم از این خواهر محترم و گرامی که با برنامه خودشون تماس گرفتن و سوالشون رو مطرح کردن. استاد، نظام خانواده در عالم برزخ و آخرت هم وجود داره و ما با به اصطلاح اهل و عیال و همسر و فرزندانمون هستیم، یا اینکه نه اینطور نیست؟
بله، عرض کنم که باید بحث برزخ رو از قیامت جدا کرد، از آخرت جدا کرد.
بله،
ما فقط بحث آخرت رو مطرح میکنیم، میگه برزخ رو واردش نمیشه. در قیامت و در واقع بهشت و اصولا بعد از این که سن از دنیا رفت، نظام با نظام دنیوی تفاوت ماهوی داره. در دنیا زندگی جمعی است و آنچنان روابط اجتماعی در هم تنیده شده که اگر یه گوشه یه اتفاق بیفته همه متاثر میشن. بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. دنیا مثل یک کشتی میمونه که مردم توش نشستن، همه جمعیت، همه اهل عالم تو این کشتی نشستن. اگر اتفاقی برای یکی بیفته در واقع برای همه افتاده و در ثواب ها و عقاب ها همه در هم تأثیر و تأثیر دارن. یه خوب اثر میذاره رو بقیه، یک بد اثر میذاره رو بقیه. یک سنت حسنه مادامی که باقی است عده زیادی رو در اون مسیر حرکت میده و یک سنت سیئه هم برعکس. خلاصه زندگی دنیا زندگی اجتماعی است. آخرت اینجوری نیست. آخرت اینجوری نیست که بخواد عرض کنم چه سرنوشت ها در هم گره خورده باشه و طوری باشه که مثل یک درخت واحد باشن که اگر یه شاخش تکان بدید کل درخت تکان میخوره. در آخرت اینجوری نیست، هر کس خودشه. زندگی زندگی فردی است، نه زندگی اجتماعی به معنای چند تو دنیا وجود داره. نکته دوم، تفاوت‌های دنیا و آخرت خیلی زیاده که می‌خوام همش بحث بکنیم، خودش یک برنامه میشه. یکی دوستش من عرض می‌کنم از این بحث می‌گذرم. دوم این که زندگی در آخرت حقیقت عین واقعیت، چجوری عرض بکنم، اعتبار و قرارداد و نمی‌دونم این چیزها اونجا نیست، در حالی که دنیا غالبا این حرفاست. روابط اعتباری است. رابطه زوجیت رابطه اعتباری است. رابطه ابوت رابطه بنوت رابطه مالکیت و من مالک این چیزم، من حاکمم، من محکومم، من رئیسم، من مرعوسم. همین ها اعتباریاته، حقیقتی نداره، واقعیتی نداره، یه امور اعتباریست. این در دنیا غالبه. در آخرت هرچه هست حق است، حق محضه. اعتبار به این معنا وجود نداره، قرارداد به این معنا وجود نداره، عینیت محض و حقیقت محض.
استاد یعنی روابط هم حقیقی میشه به خیر؟
روابط هم حق، روابط هم حقیقی است. این اعتباریات دیگه کلا منتفی است اونجا. اما تاسف کردم که این بحثی بحث مفصل تری میخواد که حالا الان این مقدارش برای مقدمه بحث ما فعلا کافی است. با این توضیحاتی که دادم، در آخرت آیا افراد همدیگر رو میشناسن یا نمیشناسن؟ چرا؟ در برزخ هم دیگه رو میشناسن. در برزخ هم کسی وارد میشه میشناسندش، میگن فلانی اومد، میرن ازش سوال میکنن. حتی هم به محضی که وارد شد ازش سوال میکنن، ولی یکشون میاد میگه ولش کنید تا این مقدار آرام بشه، اون حرارت مرگ و سختی مرگ براش تسکین پیدا بکنه، بعد بیاد سوال کنید. تک تک میپرسن فلانی حالش چطوره، فلانی حالش چطوره. هم اینو میشناسن، هم کسانی که در دنیا هستن یادشون هست میشناسن. کسانی که اومدن رو ازش سوال نمیکنن. از کسانی سوال میکنن که اومدن ولی اینجا نیومدن، پیش مؤمنین نیومدن، رفتن تو برهوت، سوال میکنن فلانی حالش چطوره. وقتی میگه که رفت 2 سال پیش 3 سال پیش مرده، متوجه میشن که کجا رفته. در قیامت هم همینطوره. بنابراین همدیگر رو میشناسن، بله. حتی کسانی که در دنیا مثلا زن و شوهر بودن، اونجا هم با هم زندگی میکنن، اگه بخوان آره. ام سلمه از پیامبر سوال کرد که زنی است که تو دنیا مثلا 2 تا شوهر داشته، 3 تا شوهر داشته، خود ام سلمه که مثلا شوهر شهید شد و اینا، این در آخرت با کی زندگی میکنه؟ با کدام شوهرش زندگی میکنه؟ پیامبر فرمود که هر کدام رو خودش انتخاب کنه، خود خانم انتخاب بکنه. بعد سوال کرد که بر چه اساسی انتخاب میکنه؟ جالب این فرمایش پیامبر، لحاظ اخلاقی بسیار جالبه. پیامبر فرمود اونی که خوش اخلاق تره رو انتخاب میکنه.
بله.
تو بهش جای بد اخلاقی نیست، اونجا اصلا بد اخلاقی معنا نداره. اون کسی که تو دنیا خوش اخلاق تر بوده اونجا زیباتره، اونجا صفا و مقام و جذابیت بیشتری داره. ولذا خانم که مخیر که انتخاب بکنه، همسری انتخاب میکنه که زیباتر است. چرا زیباتر است؟ چون در دنیا خوش اخلاق تر بوده. چرا صفای بیشتری داره؟ چرا بها و بهجت بیشتری داره؟ چون در دنیا خوش اخلاق تر بوده. البته اینو تو روایت نداره، توضیح بنده هست.
بله.
روایت هم بود که خوندم که فرمود که اون که خوش اخلاق تر بوده رو انتخاب میکنه.
اصلا در واقع در انتخاب بین خوب و خوبتر، اون خوبتره رو انتخاب
میکنه. بله. وقت معیار خوبتری هم حسن خلقش در دنیاست.
بله.
اینی که ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم. بی خود زندگی بر خودمون و بر همه تعرف میکنیم. چون کسی بخواد بد اخلاقی کنه، اول باید پدر خودش در بیاره، اول باید زندگی بر خودش جهنم کنه، بعد اون وقت از ترکش این زندگی جهنمی دیگران هم متعذی بشن و آزار ببینن.
بله.
خیلی خوب عرض کنم. پس از این روایتی حالا فراوان هست که ملازمی فرمایید که بله، همسر هست، زندگی باز مشترک هست، منتها نه این زندگی مشترک دنیوی که عرض کردم اعتباری هست و اون مسائل اعتباری اینجا هست، اجتماعی هست به این معنا. خب حالا بر این اساس اگر مراد این باشه که آیا خانواده ها اونجا مجدداً باز خانواده میشن؟ نه خیر، هر کس خودشه. نمیگیم که پدر و مادر و فرزند و کی و کی و اینا بیاد شما توی اتاق زندگی بکنید. نه، هر مؤمنی ممکنه که ده ها قصر، نه صد ها شهر داشته باشه.
بله،
صد ها شهر داشته باشه، تا چه برسه بخواد مثلا بخواد توی اتاق مثلا با هم کنار هم زندگی بکنن، زندگی اجتماعی بیان. خب تقسیم کار بکنیم، شما آشپزی بکن، شما مثلا غذا تهیه کن، شما چنین بکن. چرا نه خیر، همین که مؤمن اراده کرد، هر غذایی که اراده کرد فوراً ایجاد میشه، هر خواسته ای که داشت فوراً محقق میشه. دیگه اجتماع لازم نیست، دیگه نه نانوا لازم داریم، نه آشپز لازم داریم، نه نمیدونم لباس لوس خیاط لازم داریم. این حرفا که دیناش این مشکل در دنیا به این معنا وجود داشته، خب اونجا طبعا دیگه منتفی است، زمینه‌ای برای این امور اونجا وجود نداره. ولی اینکه آیا با هم هستن، بله، اون علی سرر متقابلین که هستن، خب اینها دوستان هستن. و چه کی دوست‌تر از زن و شوهر، و کی دوست‌تر از پدر و فرزند، مادر و فرزند، از اینها بیشتر صمیمیتر کیا هستن؟ خب اینها اونجا با همن، با هم معنوس میشن، با هم که از لذت‌های بهشت همینه.
بله.
همین جلسات اینجوری، همین این که بر مبل‌های خاصی مثلا تکیه بزنند و با هم باشن و با هم گفتگو داشته باشن، چیزی از این قبیل، اون وقت لذت ببرن از این محاوره ها و از این گفتگوها. به این معنا باشه، خب بله هستن با هم، نه در آخرت، در برزخ هم با هم هستن، در برزخ هم داریم یتزاورون، به زیارت یکدیگر میرن. خب چه کسی نزدیکتر از فرزند که انسان به زیارتش بره؟ چه کسی محبوبتر از پدر که فرزند به زیارتش بره؟ چه کسی دوست داشتنی تر از مادر که اهل برزخ با هم به زیارت مادرشون برن؟ پس اگر یتزاورون که در روایت داریم در برزخ، حالا تا قیامت، بله اونجا به دید و بازدید یکدیگر میرن، با هم ارتباط دارن، با هم صحبت میکنن، با هم معنوس میشن، همدیگر رو میشناسن. نه تنها پدر و مادر رو میشناسن، دوستانشون هم میشناسن. حتی میدونن در دنیا چی بوده، کی بوده، چی کار میکرده. اینا رو کاملا میدونن. اون تا یه نکته اینجا باقی میمونه که نکته دقیقی است و اون این که خب انسان ممکنه که دوستانی، فرزندانی، همسری، عرض کنم که احبایی در دنیا داشته باشه که اینها مثلا منافق بودن، ما هم خبر نداشتیم. اینها اهل گناهان کبیره بودن که جهنمی خواهند بود. خب حالا اونجا مؤمن اگر مثلا دلش بخواد که بخواد فرزندشو که خیلی هم در دنیا دوستش داشته، حاضر بود جان خودشو برای فرزندش بده، حالا اونجا بخواد این فرزندو ببینه، خب وجود نداره، هر دقیقه تو بهشت نیست، تو جهنم. مخصوصا اگه متوجه بشه، چون هم بهشتی ها جهنمی ها رو در بعضی از برها میتونن ببینن، هم برعکس. خب این پدر یا مادر بهشتی میخواد فرزند خودش رو تو جهنم ببینه، اون هم با اون ویژگی هایی که جهنمی ها دارن. طبعا بهشت براش جهنم میشه دیگه، قصه دیگه بیشتر از این، بالاتر از این نیست، در حالی که برهانن تو بهشت قصه نیست. نعمت بهشت خالص خالصه، چنانچه عذاب جهنم هم خالص خالص، که اگه خالص نبود بهشت تبدیل به جهنم میشد، جهنم تبدیل به بهشت میشد. هم لذت های بهشت خالصه، هیچ کدورت و ناخالصی همراهش نیست، هم عذاب های جهنم. و اگه اینجوری باشه، این پدری که، این مادری که فرزند خودش رو تو جهنم میبینه، دیگه قصه بالاتر از این نیست. این احیانا ما زمان پاسخ گفته باشیم، شاید گفته باشیم که یکی از الطاف خداوند در حق مؤمن اینه که یه چنین فرزندی رو بالمره از خاطرش میبره، گویی که اصلا چنین فرزندی رو نداشته، کاملا صفحه ذهنش، خاطرش، نمیدونم قلبش، همه پاک پاک میشه. تو جهنمی ها مثلا اون فرد رو میبینه، اما اصلا توجه نداره که این فرد زمانی فرزند دلبند خودش بوده، اصلا
فراموش میکنه استودن کلی،
بالمره فرام طوری فراموش میکنه، اصلا گویی که چنین فرزندی رو واقعا نداشته.
بله.
وقتی عرض کردم اونجا رابطه، رابطه واقعی هست، حق هست، در دنیا هم اگر میدید حقیقت فرزندش رو، فرسنگ ها ازش فاصله داشت، هیچ علاقه بهش نداشت، هیچ محبتی بهش نداشت، اصلا بیگانه بیگانه او رو میپنداشت. در دنیا همینجوری بود، ولی در دنیا این حقیقت رو ندید. اونجا که عالم عالم حقایق هست، اونجا که دیگه پرده ها کنار میره، آنچه که میبینه یک کافر بسیار دور که هیچ سنخیت و هیچ رابطه‌ای با او نداشته، اونو میبینه، نه اینکه بخواد فرزند دلبند محبوب خودشو ببینه، چون اصلا نمیدونه چنین اتفاقی افتاده، اصلا نمیدونه که چون فرزندش هست و اصلا خبر عرض کردم که باز اساسش هم همین هست. ما گاهی مطالبی رو میبینیم، حتی ما که نه، حتی بزرگتر از ماها پیامبران هم گاهی مطالبی میبینن که از واقع دوره هست. حضرت نو علی نبینا و علیه و علیه السلام از میکن خدا یا تو من وعده داده بودی که اهل منو نجات بدی و این نمی که فرزند منه، اهل منه. قرآن فرماد انه لیس من اهلک، انه عملون غیر صالح. خدا من فرماد نه، این اهل تو نیست. چرا اهل تو نیست؟ چون تو مؤمنی، او کافره، او منافقه. این در آخرت کاملا آشکار میشه.
استاد این همون اعتبار است که هسته علی اشاره کردید؟
بله.
یعنی در دنیا این اعتبار غالب شد،
در دنیا که اعتباریات هست، این فرزند نااهل میشه اهل انسان.
بله.
در آخرت که حق این اصلا اهل نیست و لذا هیچ رابطه هم انسان با او احساس نمی کنه. یکم دقیق بود این تحلیلی که عرض کردم که در واقع پاسخی رو دادیم. البته در روایات من مطلب اومده ها، در روایات اومده که از ذهن انسان میره، انسان اصلا یادش نیست که چنین فرزندی داشته. اما این تحلیلی که ما عرض کردیم چطور میشه که انسان اصلا مثلا فرزند تو جهنم ببینه ولی او رو فرسنگ ها از خودش دور ببینه، بیگانه بیگانه ببینن، برای اینکه اونجا عالم عالم حق هست، واقعا همین فرزند اهل او نبوده، واقعا به او نسبتی با او نسبتی نداشته، چون حق ایمانه، این هم اصلا با او نسبتی نداشته. خب با این توضیحاتی که دادیم چند مطلب روشن شد. یک، اگر مراد از این بودن با هم و زندگی اجتماعی و خانوادگی و اون چه که در دنیا سجه مراد باشه، خیر آخرت این حرفا نیست. زندگی اونجا زندگی فردی است، هر کس خودشه، نیاز هم به این زندگی های اجتماعی دنیاوی نیست، دنیا هم نیاز ما رو به هم وابسته کرده. البته حالا اینجا نظریات دیگه هم وجود داره، اما غالب نظر اینه که نیاز، حالا بعضی گفتن نیاز درونی، بعضی گفتن نیاز بیرونی، بعضی گفتن نیاز فطری، بعضی گفتن نه نیاز خارج از فطرت، حرفا اینجوری گفته شده، در اینکه حالا اون چی که در دنیا افراد رو به هم مربوط میکنه، جامعه رو به هم متصل میکنه چیه، در همین دنیا هم نیازه. خب وقتی نیاز برطرف شد دیگه وشی برای اجتماعی زیستن باقی نمیمونه، اونجا هم که نیازی وجود نداره که بخواد انسان جامعه تشکیل بده، اجتماع تشکیل بده، به این معنا که خیر. اما به اون معنا که عرض کردم، بله با هم هم یکی از لذت‌های بهشت با بودن با هم هست، حتی اگر از هم جدا شده باشند تقاضا میشه که من میخوام که او پیش من باشه. اون آیه قرآن ما قبلا خوندیم تو همین یکی از برنامه‌ها، عرض کردم که الحقنا بهم ذریتهم، ما ذریه اینها رو بهشون ملحق میکنیم که خوش باشن، که ذریه اون وقت با توجه میکنه هر دو اهلن، هر دو ایمان دارن، فقط مراتب با هم فرق میکنه، مراتب پایین میبرن بالا که اون انس حاصل بشه، اون ارتباط، اون تظاور حاصل بشه.
استاد یعنی مثلا شوهر در مرتبه پایین تری هست و مثلا خانم در مرتبه بالاتر، یا بالعکس و اونو تقاضا میکنن که هم رتبه بشه؟
همینطوره. بله. یا مثلا فرزندانش در مرتبه پایین ترن، بعد اون آقایی که در مرتبه بالا هست میگه که خب من فرزندانم دوستشون دارم، چون اهل خودشن، اهلن.
بله.
میگه فرزندانم میگن که ایشون اونا تو بهشت هستن ولی مرتبهشون پایین تر از شما هست. میگه خدای من که عبادت میکردم برای خودم و همه عبادت میکردم، میگم ببرید ملحقش کنید. همه آیه که من خوندم در زیرش این روایت هست که آیش رو هم یه موقع بیادم یاد توی یکی از برنامه‌ها خوندیم ولی دوستان، حالا ما دیگه تکرار نمی‌کنیم چون دوستان انشالله پیگیری میکنن و تو سایت هم که هست این حرفای گفته
میشه. بله بله.
میتونن مراجعه بکنن به اون برنامه و اون بس. پس اگر به این معنا باشه که اون زندگی جمعی دنیایی خواهد باشه، نه اونجا این حرفا وجود نداره. اگه به اون معنایی که ما عرض کردیم، با اون توضیحاتی ما عرض کردیم، بله هستن، هم دیگر میشناسن، با هم خواهند بود، حتی زن و شوهر خواهند بود، حتی در آخرت زن و شوهرن، اما اینکه بخوان نسلی داشته باشند و فرزند و زاد و ولد و اینها که دیگه باز خیر، این حرفا دیگه باز اونجا مطرح نیست.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ به این خواهر محترم و گرامی. با شما همراه هستیم با ادامه برنامه و ادامه سوالات شما عزیزان.
پرسش و پاسخ، www.radiomaarif.ir.
در مورد معیار مؤمن که در عقاید دینی ما در روایت زیاد اومده و ضد نقیض هم هست، مثلا فلان مؤمن اگر سجده زیاد باشه با حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم مشهور میشه، یا به بعضی از رکوع سجده های مؤمنان توجه نکنید، احتمال داره مثلا ریا باشه، نفاق باشه، اینا چطور با هم جمع میشه؟ معیار مؤمن، معیار یک دوست خوب چطور در عقاید ما شناخته میشه با این وجود احادیثی که و ضد نقیضه و نمیشه تشخیص داد واقعا، خصوصا با جامعه امروزی که متاسفانه دروغ و تهمت و ریاکاری هم زیاد شده؟ لطف بفرمایید توضیح بدید، ممنون و متشکرم.
خب استاد، همینطور که برادرمون اشاره کردن، در خصوص معیار مؤمن ما در روایات مختلف تعاریف مختلفی داریم که بعضن همطور که اشاره کردن دوست عزیزمون ممکنه ضد و نقیض باشه. به هر حال معیار مؤمن بودن چیه؟ آیا سجده زیاد و رکوع زیاد یا اینکه معیارهای دیگه ای حاکم هست؟
از کنم چه در درجه اول، خب ما دو مطلب داریم. یک، باورها که بعد نظری انسان رو تشکیل میدن، و دو، عمل.
بله.
به عبارت دیگه اون در واقع همه معارف و همه حقیقت یک دین دو بخشه، بخش اصول دین، بخش فروع دین، بخش نظری دین که بهش جهان بینی گفته میشه، بخش عملی دین که بهش ایدئولوژی گفته میشه. بخش اول از هست ها و نیست ها درست شده، بخش دوم از باید ها و نباید ها. اینها بر هم مترتبند، یعنی باید ها و نباید ها از اون هست ها و نیست ها ریشه میگیرن. اگه انسان در اون بخش نظری باورهایی داشته باشد، اون باورها در بخش عملی خود تجلی میکنه. اینجوری نیست که انسان نظرش چیزی باشه، عملش چیز دیگه باشه. حالا این که در چه مرتبه از نظر باشه، در مرتبه اسلام باشه، تجلیات خاص خودشو داره. به زبان میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، ولی که قلبا اینجوری نیست و در همون مرحله هم تجلی داره. اون تسلیم بودن نظری در عمل هم گفتن شهادتین رو ایجاد میکنه. این دوتا از هم جدا نیستن. اما خب حالا مراتب فراوان هست. اگر انسان از کنم اون چی که باور حق هست در نظر داشته باشه و تسلیم حق باشه، این که حالا این تسلیم بودنش فقط به زبان باشه میشه اسلام، علاوه بر زبان به قلب هم باشد میشه ایمان، علاوه بر قلب در عمل هم تحقق پیدا کند میشه ایمان کامل، که در روایت فراوان داریم از پیغمبر از امیرون علیه السلام که فرمودن که الایمان و معرفتون بالقلب و قولون باللسان و عملون بالارکان. ایمان عبارت است از این که انسان قلبن باوری داشته باشد، در زبان هم همون باور تکرار بکنه و در عمل هم ملتزم به اون باورها باش. این ایمان کامله، این ایمانه.
یعنی این تعریف در واقع ایمان بر اساس اون جزئیاتش و اون ارکانش هست، باید حتما این سه رکن باشه.
بله، این حقیقت ایمان، حقیقت ایمان کامله. اما بله، ایمان هم طور که عرض کردم دو مرتبه داره، این که انسان به زبان بگه، باور قلبیش هم باشه. اما فقط بخواد گفته زبانش باشه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب اون بادینشین ها گفتن که ما ایمان آوردیم، پیامبر بگو شما ایمان نیاوردید، تسلیم شدید، مسلمان شدید. چرا ایمان نیاوردید؟ چون ایمان هنوز در داخل قلب شما وارد نشده، وارد قلب شما نشده، فقط به زبانتونه. پس اگر به زبان باشه میشه اسلام، اگر به قلب وارد بشه میشه ایمان.
بله،
حقیقتی
استاد عمل صالح هم فرمودید در این خصوص نقشی داره، یعنی باید حتما.
بله واقعا، اگر باید عمل نباشه دنبالش، معلومی که حقیقت ایمان حاصل نشده.
بله،
پیامبر فرمود الایمان و العمل اخوان شریکان فی قرنن لا یقبل الله احدهما الا بصاحبه. ایمان و عمل دو برادرن که به یک ریسمان بسته شدن، توامن، با همن. خداوند یکی رو بدون دیگری نمیپذیره، چون واقعیت نداره، واقعیت نداره. باز فرمودن که الایمان و عمل کله و القول و بعض ذلک العمل به فرض من الله بیانه فی کتابه. پس ایمان سراسر عمله، گفتار بخشی از اون عمل هست که خداوند در کتاب خودش وجوب اون رو بیان کرده.
استاد ما در احادیثی داریم که گفته باشن که ایمان به زیادی سجده و رکوع نیست، همونطور که تو فرمایش این برادر گرامی بود، و آیا نفی شده چنین مطلبی؟
بله، اون که در روایت داریم که شما به طول سجده و عرض کنم که به کثرت نماز نگاه نکنید، نگاه کنید به اون صداقت در گفتار و امانت داریشون.
استاد بعد این منافی این مطلبی که فرمودید ایمان حتما باید با عمل مقارن باشه، منافی این مطلب نیستش که در حقیقت باید حتما ایمان یک عملی هم به دنبال خودش داشته باشه.
بله، از خونم که مراد امام اینه که گاهی ممکنه که انسان چون دروات هم داره، ممکنه به بعضی از کارها عادت کرده باشه.
بله،
که اگه بخواد اونها رو ترک بکنه یک استیحاش و یک وحشتی داره از این پا ترک عادت سخت برای انسان. این به نماز خوندن عادت کرده، توی جامعه زندگی میکرده که همه اهل نماز بودن، از بچگی مثلا نماز خونده، به نماز عادت کرده، به سجده عادت کرده. این حکایت از عمق ایمان نداره.
بله.
اما اگه شما میخواد معیار عمق ایمان رو ببینید، در این چیزای دیگه که اونها دقیق تر هست در معیار بودن، با اونها امتحانش کنید. اما معنیش این نیست که حالا اگه کسی نماز میخونه ایمان نداره، نه خیر. اما آیا تنها راه شناخت افرادی که میخواد ببینید چقدر ایمان دارن نماز خوندنشونه؟ خیر، چه بسا که نماز از رو عادت بخونه. اما اگر امانت داره، اگر صدق لسان داره، اگر مثلا اگرهای دیگه،
این اون معیارهای دقیق تری که اشاره کردید برای زبان نشانه ایمان
دقیق تره. بله. نه اینکه حالا کسی که نماز میخونه این دلیل بر ایمانش نیست، نه، گاهی ممکنه نماز از روی عادت باشه. اما اینکه چطور میشه ما مؤمن رو، چه معیارهایی رو میتونیم برای شناخت مؤمن ذکر کنیم؟ خب در قرآن معیارهای فراوانی ذکر شده. حداقل خودمون میخوام بشناسیم، حالا با دیگران کار نداریم، میخوام ببینیم ما اصلا مؤمن هستیم یا نیستیم. ببین تو خودمون مطالعه بکنیم، ببین معیارهایی که قرآن گفته. مثلا در سوره مبارکه مؤمنون همون اولش قریب 10 تا ویژگی برای مؤمن گفته.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى آخر. یا در جای دیگه در سوره مبارکه انفال مثلا آیات دوم تا چهارم میفرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. یه نشانه، یاد خدا دلهای اونها رو یک حالت خشوع، ترس همراه با خشوع در دلشون ایجاد میکنه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. وقتی آیات الهی براشون خونده میشه ایمانشون زیادتر میشه. حالا این تلاوت چه تلاوت تشریعی باشه، آیات قرآن باشه، چه آیات تکوینی باشه. و علی ربهم یتوکلون. از نشانه های ایمان اینه که انسان این اهل توکلن. الذین یقیمون الصلاة، اهل اقامه نمازن. و مما رزقناهم ينفقون، اهل انفاقن. اولئک هم المؤمنون حقا، اینا حقیقتا مؤمنن. لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم، پیش خدا درجاتی دارن و آمرزش و رزق کریم پیش خدا دارن. از این نمونه ها تو قرآن فراوان هست. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این نمونه ها در قرآن خیلی فراوان هست. با مطالعه اینها انسان میفهمه که معیارهای ایمان چیه. در روایت هم مطلب هست، فراوان هم هست. مثلا فرض کنید که پیامبر فرمود المؤمنو من آمنه الناس علا دمائهم و اموالهم. مؤمن کیه؟ کسی که مردم از خون و مالشون نسبت به او احساس امنیت میکنند. این طوریست که تو جامعه که زندگی میکنه هیچ کس نسبت به مالش از او نمیترسه، نسبت به جانش از او ترسی نداره، در امنیت هم.
استاد بازگشت به صدق امانت و اینا هم داره، همونطور که اشاره کردید این مطلب
تا حدی. بله
بله.
یا مثلا فرض کنید که داریم که پیامبر فرمود المؤمنو حین لین حتی تخاله من اللینه احمق. انقدر مؤمن نرمش داره، انقدر رام و ملایمه که بعضی ها خیال میکنن که ایشون احمقه، صفیحش اینقدر نرمشو. خب اینا نشان ایمان هست. المؤمن، باز پیامبر فرمود المؤمن الذی نفسه منه فی عناء و الناس فی راحت. مؤمن کسی است که خودش از خودش در رنجه، به خودش زحمت میده اما مردم از او جز راحتی نمیبینن، خودش به زحمت میندازه که مردم در راحت باشن. اینا خیلی راحت، اینا معیارهای در واقع عینی است، معیارهایی است که انسان میتونه خیلی راحت اینها رو محسوسه. از کنم که باز معیار دیگر، المؤمن و یبدع به سلام و المنافق یقول حتی یبدع بی. یا مثلا داریم که پیامبر فرمود المؤمن و یعلف و یعلف ولا خیر فی من لا یعلف. مؤمن معلوف میشه، انس میگیره، الفت میگیره، دیگران هم با او الفت میگیرن و خیلی در کسی نیست که اصلا نمیشه باش صمیمی شد و الفت گرفت. بعد هم فرمود پیامبر چه؟ و خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردم کسانی هستن که بیشتر برای مردم سودمند باشن. از این نوع روایات خیلی فراوان هست که حالا اگه بخواد همش خونده بشه طول میکشه. مثلا داریم که فرمودن که حضرت علی علیه السلام میفرماین که المؤمنو شاکرون فسرا، زمانی که در گشایش هست شاکر سپاسگزاره، صابرون فلبلا، وقتی گرفتار مقاوم و صبور و صبر کننده است، خائفون فرخا، در حالی که در حال گشایش هست اما نگرانش این گشایش همیشگی نیست و از خدا خائف. باز حضرت علی علیه السلام فرمودن المؤمنو من طهر قلبه من الدنیه، مؤمن کسی است دلش از پستی و از دناعت پاک باشه، دلش پاک. المؤمنو، باز حضرت علی علیه السلام فرمودن المؤمنو من وقا دینه به دنیا و الفاجرو من وقا دنیا به دینه، مؤمن کسی است که دین خودش رو با دنیاش حفظ میکنه، دنیاش رو سپر دینش قرار میده، و فاجر کسی است که دنیاش رو با دین حفظ میکنه، به جای اینکه بخواد دینش رو با دنیا حفظ کنه دنیا رو فدای دین بکنه، دین رو فدای دنیا میکنه.
بله،
این نشانه فاجر بودن هست. بله، امام سجاد علیه السلام فرمودن المؤمنو یصمت لیسلم و ینتقو لیغنم و ینتقو لیغنم، یعنی مؤمن سکوت میکنه تا سالم باشه و حرف میزنه تا غنیمت ببره.
بله،
حرف میزنه تا فایده ببره و سکوت میکنه تا سالم باشه. یه حدیثی من از امام صادق علیه السلام میخونم و این بحث رو تمومش میکنم. عرض کردم این بحث مفصل هست، از این نمونه ها انقدر در روایت داریم که بخواد فهرست بشه یه فهرست بلند بالایی میشه
و یه برنامه مفصل واقعا میتونه
واقعا میخواد داره. امام صادق علیه السلام فرمودن المؤمنو حسن المعونه خفیف المعونه جید التدبیر لمعیشته لا یلسع من حجر مرتين، مؤمن از کنم که حسن المعونه خوب یاوری میکنه، یاور خوبیست، و خفیف المعونه کم زحمت، برای دیگران معمولا زحمتی نداره، خودش به دیگران یاری میکنه ولی برای دیگران زحمتی نداره، در زندگی خوب اداره میکنه، اون تقدیر معیشت و تدبیر زندگیش خوبه و از یک سوراخ هم دوباره گزیده نمیشه.
بله،
یه جا کلا سرش رفت دیگه دوباره از اونجا کلا سرش نمیشه،
یعنی یک اشتباه رو چند بار تکرار نمیکنی یا دوبار تکرار نمیکنی. بله.
این گوشه‌ای بود از این نشانه ها که عرض کردم، احادیث فراوانی هست که حالا دوستان میتونن برای اینکه این احادیث رو دسته‌بندی شده شو بخونن به میزان الحکمه همون جلد اولش که راجع به ایمان بحث کرده اونجا مراجعه بکنم، دسته‌بندی شده و مترجمش هم هست، ترجمه شدهش هم هست که دوستان میتونن استفاده بکنن.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ به این شنونده محترم و گرامی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0251.
من دو تا سوال داشتم، یکی که در مورد این که آیا وقتی که ما یه خیر رو تو دنیا انجام میدیم، مثلا یه خیر خیلی بزرگ، یه کار خیلی بزرگ رو انجام میدیم، یه ثواب بزرگ، میتونیم متوقع باشیم از خداوند که خدایا من این خیر رو انجام دادم، از تو توقع میکنم که حاجت من رو به سبب دعاهایی که میکنم به من بدی؟ و دومین سوالم اینه که آیا کسی که مثلا التماس دعا میگه به اطرافیان یا که مثلا خدمت اماما میرسه متوسل میشه به اماما، حالا از طریق دعا، زیارت یا به بزرگان، آیا باز میتونه متوقع باشه خب اگر من خودم گناهکار هستم آیا به توسط آبرویی که اونها دارن نمیشه که خداوند حاجت منو بده؟
اینجا برای من یه مقدار شک به وجود اومده. اگر که زحمت بکشن جواب بدن کارشناس خیلی ممنون میشم.
خب تشکر میکنیم از این خواهر محترم و گرامی. استاد سوالات خواهرمون رو شنیدیم که در حقیقت قسمت اولش در مورد توقعی که انسان داره که خدا به واسطه کاری که انجام داده دعاشو مستجاب بکنه. توقع درستی هست یا خیر؟
این که خاطر کار بزرگ ما متوقع باشیم قرارت از این داره که ما خودمون رو مثلا در مقابل خداوند متعال کاری دونستیم و برای خودمون استقلالی در نظر گرفتیم.
بله.
در حالی که اینجوری نیست. اون کار بزرگ هرچه بزرگتر باشه ما بیشتر بدهکار خداییم. هرچه کار بزرگتر باشه گاهی از لطف بزرگتر خداست. وگرنه ما با چی؟ ما که چیزی نداریم. خودمون العبد و ما فی یده مولا، ما و هرچی که داریم از خداست. خودمون، ذاتمون، صفاتمون، کارهای خوبمون، او هست که ما رو خلق کرده، او هست که پیغمبر فرستاده که ما خوب بد رو بفهمیم، او هست که به ما عقل داده که ما از عقل بهره بگیریم و کار خوب کنیم، او هست که لذت خوب کار کردن رو در ذات ما قرار داده، کار خوب کردن رو در ذات ما قرار داده، او هست که ما توفیق خاص میده که کار خوب انجام بدیم و همینطور. بنابراین اینکه انسان بخواد کار بزرگ و کار خوب رو به حساب خودش بذاره، یک، بعد در مقابل خدا توقع پاداش بزرگ داشته باشه، استجابت دعا داشته باشه، دو، یه مقدار تو اون معارف توحید ما غیر قابل قبول هست. ما هرچی داریم از خداست، هرچی بزرگتر هم باشه بدهکاری ما بزرگتره. این که پیامبر میفرمود الفقر و فخری، واقعا اون عظمت پیامبر، اون که همه مخلوقات به وساطت وجود مقدس پیغمبر روزی دریافت میکنن، پیامبر رو نیازمندتر از همه مخلوقات میکنه. چرا؟ چون عیالش از همه مخلوقات بیشتره. پیغمبری که میخواد همه مخلوقات رو از طریق او روزی داده بشه، او از همه نیازمندتره، چون از خودش که نداره، از خدا میخواد بگیره به مردم بده. بنابراین هرچی ما بیشتر داشته باشیم بدهکارتر خواهیم بود، هرچه بزرگتر باشیم به همون میزان بدهکارتریم. با این نگاه میبینید که نه، ما چیزی نداریم که بخوام طلب داشته باشیم، بلکه بدهکار شدیم. به دلیل همین کار خوب بدهکار شدیم. عرض کنم که تو مناجات خمس عشر امام سجاد علیه السلام عرض کنم خدایا من چطور میتونم شکرت رو به جا بیارم که هر بار که میگم الحمدلله بر من واجب میشه که بخاطر همین الحمدلله بگم الحمدلله. حتی خود شکرگزاری خدا هم باز انسان رو بدهکار میکنه. یعنی تشکر کردن از خدا هم در بین مردم اینجوری که تشکر کردیم بدهکاری برطرف میشه. اما وقتی از خدا تشکر میکنیم، خود این تشکر باز ما رو بدهکار میکنه. بدهکار همین که تشکر کردیم. بنابراین هر چی که نعمت بزرگتر باشه، هر چی که انسان کار بزرگتری انجام بده، به همون میزان بدهکارتر میشه. اما اینکه ما از خدا دعا کنیم و انتظار اجابت داشته باشیم، این بله خیلی خوبه. خود همین تقاضا، همین خواستن، همین توجه که خدا حاجت منو برآورده کنه، اینم خودش از الطاف خدا و از نعمت‌های الهی است و از ثواب‌های بزرگه. اینکه انسان اهل دعا باشه، خود این لطف خداست و خودش ثواب بزرگی است که انسان مرتب متوقع باشه از خدا، حتی کارهای جزئی جزئیش. داره که به حضرت موسی وحی فرمود که حتی بند کفشت، اون چی، بند نعلت، که نعل همون در واقع کفشه بود که دوتا بند از روش رد می شود،
بله،
و علف دابت از من بخوا، حتی چیز خیلی جزئی، نمک تعامت رو هم از من بخوا، تا برسه به اون کارهای بزرگ و خواسته هایی که زیاد داریم. هرچه از خدا بیشتر بخوایم بهتره، هرچه از خدا بیشتر توقع داشته باشیم بهتره. خودش ذاتش خوبه.
خصوصا توقع اینجا به معنی دست به دعا بودن دیگه.
همین دعا
دائما
مرتب از خدا توقع داشته باشیم. خدایا من اصلا توقع دارم که همه خوبی های دنیا رو من بدی. من انتظار دارم که همه بدی های دنیا رو از من دور کنی. اینا ادبیاتی است که اهل بیت ما یاد دادن. اللهم ارزقنی خیر الدنیا والآخره واصرف عنی شر الدنیا والآخره. خدای اون چیزی به همه بنده های خوبت دادی در همه عالم، همه رو منم بده. تو اون دعای قنوت نماز عید حتما دوستان دقت میکنن، اللهم اینی اسالک خیر ما سالک به عبادک صالح. خدا من اون خوبی هایی که همه بنده های صالح هستن خواستن همه رو میخوام و به تو پناه میبرم از همه بدی هایی که همه بنده های خالص یا مخلص یا صالحت از اون پناه بردن به تو. خیلی خوبه، به این معنا خیلی خوبه، هرچه توقع بیشتر بهتر، از ریز ریز گرفته تا درشت درشت، از نمش طعام گرفته تا همه خوبی های دنیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.
بله استاد، در خصوص توسل به اهل بیت هم وضعیت به همین منواله، یعنی در واقع هر وقت توسل میکنیم باید این توقع رو نداشته باشیم که حتما اون دعا به اجابت برسه.
چرا اتفاقا برعکس، هر دو جا باید توقع داشته باشیم، اصلا باید یقین داشته باشیم. وقتی که دعا میکنیم از آداب دعای اینه که انسان یقین داشته باشه که دعاش مستجابه.
بله، اما توقع در واقع بیش از حد نباید در واقع.
توقع به این معنی که طلبکار باشیم که همون نکته اول بود که عرض کردیم.
بله بله.
چیزی نداریم که طلبکار باشیم، همش بدهکاری است، سراسر بدهکاری است. اما اگه توقع به معنی انتظار باشه، انتظار اجابت باشه و اینکه انسان یقین داشته باشه که دعاش مستجاب بشه، چرا؟ تو هم برعکس بده، حتما بله. یقین داشته باشیم، مخصوصا که بخواد انسان اهل بیت رو واسطه قرار بده. نکته آخر که عرض می‌کنم دوستان، تو این گونه امور همون ادبیاتی به کار می‌گیرن که اهل بیت ما یاد دادن. اون زیباترین ادبیاته. چی بخوایم؟ اون چی که اهل بیت گفتن بخوایم. چه جوری بخوایم؟ اون گونه که اهل بیت گفتن. چطور توسل پیدا بکنیم؟ اون گونه که اونها گفتن. اون ادبیات بهترین ادبیاتی است که میشه به کار گرفت.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ به این شنونده محترم و گرامی. از شما عزیزانم تشکر میکنم که مثل همیشه در این برنامه هم تا پایان با ما همراهی کردید. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم خدمتگزار شما عزیزان باشید. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی، برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن، قدم در کشور جان زن که هر جا بنگری سری اسرار خدا بینی که هر جا